بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 322 صفحه 12 تنبیه هم از شیء قد یکون و محسوسا عندما یشاهد ثم یکون و متخیلا عند غیبته به تمثل صورتهی فی الباطن. ابن سینا بعد از این که ادراک رو بیان کرد و تفسیر کرد می پردازد به انها ادراکی که برای انسان حاصل می شود. ادراک رو به چهار قسم تقسیم می کنه و خصوصیات و احکام این چهار قسم رو ذکر می کنه. یکی از اقسام احساس، دومی تخیل، سومی توهم و چهارمی تعقل. این چهار تا ادراک رو ایشون بیان میکنه و خصوصیت هر یک رو ذکر میکنه و این فصل از حصول مهمه این نمطه که باید اقسام رو بدونیم که در جاهایی که ازش استفاده کنیم. مصنف در تبیین این مسئله ابتدا شیئی را که مدرک قرار میگیره تقسیم میکنه و با تقسیم اون شیء قهرن تقسیم ادراک هم روشن میشه و بعد به حکم این اقسام میپردازه. اینطور میگه، میگه شیء یا محسوس است یا متخیل یا معقول. نه اینکه ادراک یا احساس است یا تخیل یا تعقل، شیء یا محسوس است یا متخیل یا معقول، که خود اون متعلق ادراک رو تقسیم میکنه. بعد که متعلق ادراک تقسیم شد، ادراک هم تقسیم میشه و بعد که تقسیم ادراک معلوم شد، احکام این اقسام ذکر میشه و خصوصیات این احکام. این کل مطالبی است که توی این قسمت از متن ما داریم. البته ابن سینا به توهم اشاره نمی کنه، ولی خواجه در شرح توهم را ذکر می کنه. شیخ در شفا در مورد توهم یه مقداری متزلزل و اضطراب داره. آیا توهم رو جدا حساب کنیم یا ملحقش کنیم به تخیل یا یه راه دیگری براش درست کنیم؟ خیلی براش مشخص نیست. مثلا خودش میگه توهم یک نیروی مستقله و یک ادراک متفاوت از بقیه ادراک هاست، ولی بعد نقل میکنه که بعضی ها این توهم رو به تخیل ملحق کرده. هیچ نظرم نمیده. پیداست که خیلی بدش نمیاد که توهم رو به تخیل ارجاع بده. مثل صدرا باز میگه توهم یک ادراک مستقلی نیست، این همون تعقله، منتها تعقلی که یه مقدار ضعیف شده بهش میگیم توهم. پس در باب توهم اختلافه. بعضی ها میگن ملحق است به تخیل، بعضی هم میگن ملحق است به تعقل، اونطور تعقل ضعیفه، بعضی هم میگن مستقل. درش اقوال مختلفه. لذا در این عبارتی که ابن سینا آورده خیلی به توهم نپرداخته. خواجه مقداری بحث رو به سمت توهم سوق داده، ولی خود ابن سینا در باره توهم بحثی چندانی نکرد. خب همون سه تا ادراکی که در عبارت ابن سینا آمده اونو توضیح میده. ایشون یکی از اقسام رو احساس قرار داده و یکی رو تخیل و یکی رو تعقل و این سه تا رو در ضمنی که داشته بیان میکرده شرطشون هم گفته، اما شرطی که به طور مختصر بیان شده، لذا بعدش وارد تفصیل میشه. پس یک بار مطلب رو اجمالاً بیان میکنه، بعد بار دوم همون مطلب رو تفصیلاً طرح میکنه. در محسوس ما سه تا مطلب رو باید توجه کنیم. در هر محسوسی با سه مطلب رو توجه کنیم که مطلب سوم با دوم تقریبا یکی است و میشه گفت مطلب سوم نتیجه مطلب دوم و حاصل مطلب دوم، نه چیز جدا. مطلب اول اینه که هر محسوسی باید همراه تمام عوارضی باشد که بیگانه از ماهیت هست. مثلا زید ماهیتش انسانیته، دارای عوارضی هست مثل رنگ و قد و پسر کی بودن، پدر کی بودن و امثال زده که اینا هیچ کدوم در ماهیتش دخالت ندارن، در ماهیت انسانیتش دخالت ندارن. او انسان است که این رنگ رو داشته باشه که رنگ دیگر، که پسر این پدر باشد که پسر پدری دیگر و هاچزا. این امور که همراهان این زیدن داخل در ماهیتش نیستن، بیرون ماهیتش هست، یعنی عوارضش هست. محسوس این ماهیت رو با تمام این بیرونی ها حس می کند. محسوس عبارت است از ماهیت با تمام این بیرونی ها و حس ما تعلق می گیرد نه به این ماهیت خالی از این بیرونی ها، بلکه به ماهیتی که همراه با این عوارض و بیرونی ها هستش. همه رو با هم حس می کنی. پس در محسوس شرط می شود که همراه قواشی یعنی حواشی و امور عارضه باشد. نمی شود حس ما لب یک موجود رو که همون حقیقت و ماهیت کلیش هست درک بکنه. حس توانایی تعلق به امر کلی یا به ماهیت شی ندارد، بلکه ماهیت رو با همراهان درک میکنه. این مطلب اول. مطلب دوم این که بین حاسه انسان و اون محسوس باید یه رابطه وضعی باشه. رابطه وضعی یعنی رابطه مادی. مثلا فرض کنید اون شی مقابل چشم من باید باشه تا دیده بشه، یا اون صدا باید به پرده گوش وارد بشه، تماس پیدا کنه تا شنیده بشه، یا دست من که میخواد لمس کنه باید با اون شیء گرم یا سرد تماس پیدا کنه. این تماس پیدا کردن یا مقابله یه وضع، یه علاقه مادی، یعنی ارتباط مادی است. ارتباط مادی. ارتباط معنوی در حس لازم نیست، ارتباط معنوی مادی لازمه. ارتباط مادی هر کدوم مثل مقابله، مثل تماس، اینا میشن ارتباط مادی که اگر این ارتباط ها نباشه حس من نمیتواند اون محسوس رو درک بکنه. پس شرط دوم برای احساس این است که یک مقابله و یه علاقه مادی یا از به تعبیرشون علاقه وضعی بین حاس و محسوس باشه. حکم اول این بود که محسوس باید همراه با عوارض باشه. حکم دومی بود که باید با حاس یه رابطه مادی و علاقه وضعی داشته باشه. حکم سوم، حکم سوم این است که اگر محسوس از مقابل حاس ما کنار رفت و غیبت کرد، به تعبیر ابن سینا غیبت کرد، احساس باطل میشه. یعنی وقتی چیزی را از چشم شما دور کردن یا پرده‌ای بین شما و اون چیز آویختن، دیگه شما اون چیز رو نمیبینید. یا اگر بر قوه لامسه شما مانعی ایجاد کردن که تماس با اون شی نگیرد، دیگه اون شی رو لمس نمی کنید. بنابراین امر سومی که در محسوس لازم است عدم الغیبت عن الحاس است. از حاسه نباید غایب شود. این امر سوم با امر دوم فرقی نمی کنه. امر دوم میگه که رابطه خاصی باید بین حاسه و اون محسوس برقرار شود. امر سوم میگه که این محسوس نباید غایب شود از ها. غایب شدن محسوس یعنی باطل شدن اون رابطه‌ای که در امر دوم در مطلب دوم گفتیم. وقتی که این شی از مقابل چشم من میره غایب میشه، اما اون رابطه ای رو که قبلا برقرار کرده از دست میده. علت این که بعد از غیبت من حسش نمی کنم، علت اینه که اون رابطه ای رو که من اعتبار کردم دیگه الان نمی بینم، نمی یابم. رابطه الان دیگه وجود نداره. پس توجه میکنید که حکم سومی که میگیم متولد از حکم دومه. یعنی چون لازم است که بین حاس و محسوس رابطه ای برقرار شود، ما کشف میکنیم که حاس محسوس نباید از مقابل حاس غایب شود. غیبت هم فرق میکنه. غیبت از در واسطه به این است که از جلو چشم کنار رود. غیبت در لامسه این است که تماس زائل شود. غیبت در هر جا مناسب خودشه. یعنی بالاخره اون علاقه ای که در مطلب دوم گفتیم وجودش لازم است از بین برود. علاقه که از بین رفت غیبت حاصل می شود و حس دیگه احساس نمی کنه. خب روشن شد که ما در محسوس سه چیز لازم داریم. یکی این که محسوس همراه با عوارض بیرونی باشد. دوم این که رابطه و علاقه وضعی با حاس داشته باشد. سوم این که غایب از حاس نشود. که غایب از حاس نشود که اصلا معنیش همونه که رابطه مخصوص و وضعی با حاس داشته باشه. این امر سوم جدای از اون دوم نیست، بلکه حاصل اون دوم است. این در احساس. اما در متخیل، در تخیل، در تخیل شی می تواند در مقابل انسان حاضر باشد و تخیل شود و می تواند بعد از حضور غایب شود. عرض می کنم بعد از حضور، می تواند بعد از حضور غایب شود و بعد در حال غیبت هم تخیل شود. باید حاضر بشه بعد غایب بشه. از اول غایب باشه تخیل هم نمیشه، مگر تخیل ساختگی. تخیل واقعی نیست. پس اینطور شد که شی باید حاضر باشد تا تخیل شود، یا اگر غایب شود بعد از حضور غایب شود تا تخیل شود. پس در تخیل حضور رو شرط نمی کنی. تخیل میشه اعم، هم شامل حالت حضور می شود هم شامل حالت غیبت می شود. از این جهت تخیل با احساس فرق می کنه. اول شما یه چیزی رو می بینید، در همون هنگام دیدن هم که هنوز احساس ظاهریتون یعنی ابصارتون برقراره، در همون حالت تخیل هم می کنید. منتها چون احساس و تخیل با همه، بینشون تفکیک نمی کنید. دو تا کار دارید انجام می دید الان، هم تخیل می کنید هم ابصار می کنید. منتها چون هر دو با هم انجام می شوند، ما نمی تونیم از هم جداشون کنیم. بعد احساس تعطیل می شه، شی رو از جلوی چشم ما می برن. احساس تعطیل می شود، تخیل برقراره، هنوز اون صورت تو ذهن ما هست. اون وجود صورت در ذهن ما همون تخیله. هنوز صورت در ذهن ما هست و داره تخیل میشه. پس بعد از غیبت شی هم ما تخیل میکنیم. این یه مطلب که در متخیل اون علاقه وضعیهی که گفتیم لازم نیست، بلکه اون علاقه هم باطل شود تخیل هست و در نتیجه غیبت مزاحم نیست، بلکه اگر غیبت حاصل شود بازم تخیل هست. منتها به شرطی که غیبت غیبت بعد از حضور باشد، نه غیبت بالاصاله. اما مطلب دوم، پس دیدیم در مطلب دوم و سوم تخیل با احساس فرق کرد. اما در مطلب اول، در مطلب اول تخیل با احساس چندان فرقی نداره. یعنی تخیل تعلق میگیرد به شیئی که همراه قواشی و امور بیرونه است، همونطور که احساس تعلق داره به چنین شیئی. تخیل اون ماهیت رو برهنه از اون عوارض نمی کنه. ولی برهنه از ماده میکنه. تخیل اون متخیل رو از ماده برهنه میکنه، از عوارض برهنه میکنه. این که میگیم از ماده برهنه میکنه معناش همینه که اگر ماده رو از جلوتون بردن کنار بازم درک میکنه. این تجرد از ماده با اون مطلب اولی که گفتیم فرقی نداره. یعنی چه بگویید ماده غایب شود، چه بگویید رابطه و علاقه وضعی باطل شود، چه بگویید که متخیل همراه ماده نباشد، هر سه شکلیه. تخیل ادراک می کند اون شیء خارجی را در حالی که همراه ماده نیست. یک، علاقه وضعیش با این قوه خیال برقرار نیست. دو، غایب است از قوه خیال، از جلوی انسان. سه، این هر سه عرض کردن سه تا تعبیره ولی همش مفادش یکیه. وقتی که ما در متخیل احتیاج به ماده نداریم، اگر این ماده از جلو چشم ما رفت کنار بازم تخیل برقراره. اگر غیبت حاصل شد اون رابطه وضعی به هم خورد بازم تخیل برقراره. علتش اینه که ما در تخیلمون احتیاج به اون ماده نداریم ولی احتیاج به قباشی هست. شما اگر زید رو بخواد تخیل کنید نمیتونید از اون عوارض برهنش کنید، نمیتونید از اون قد خاص، از اون رنگ خاص، از اون شکل خاص امثال زارت برهنش کنید و الا شما انسان رو درک کردید نه زید رو. تا اینجا بعد تخیلم روشن شد. پس احساس تعلق گرفت به امر جزئی، تخیلم تعلق گرفت به امر جزئی و نشد که اون امر جزئی از عوارض خالی شود و کلی شود. کلی بشه نه احساس درکش میکنه نه تخیل، نه افسار میشود نه تخیل. بعد نوبت به تعقل میرسه. در تعقل شیء معقول هم از ماده خالی می شود رضا غیبتش مزاحم نیست و به عبارت دیگر لازم نیست ما رابطه خاصی با او برقرار کنیم، رابطه مادی لازم نیست، رابطه مادی خاصی با او برقرار کنیم. او تا اینجا در تخیلم داشتیم، در تخیلم هم یک نداشتیم که ماده می تواند ندیده گرفته شود و ما هم رابطه خاص لازم نیست با اون موجود خارجی برقرار کنیم. اما در تعقل یه اضافه ای داریم و اون اینه که در تعقل اون شیء رو از تمام عوارض هم خالی میکنه. یعنی تعقلی که به زید تعلق میگیره انسانیت زید رو درک میکنه، انسانیتی که در اون انسانیت زید با امر و درک و خالد شریکه. یعنی مابل اشتراک رو درک میکنه، به تعبیر دیگه لب رو درک میکنه، به تعبیر سوم کلی رو درک میکنه. عقلون عوارض دیگه درک نمیکنه. بله میتونه عوارض رو هم درک کند به نحو کلی که یه درک جداییست. زید رو که ملاحظه میکنه عقل ما انسانیتش رو درک میکنه، بعد دوباره رجوع میکنه قدش هم درک میکنه، اما نه این قد خاص، پس یه قد کلی. یعنی مثلا قد زید فرض کنید 180 سانته. سه جوری ندراش میشه، یکی همین 180 سانت این میشه جزئی، یکی قد 180 سانت این میشه کلی، یکی مطلق قد این میشه کلی تر. هر دوش رو درک میکنه، همون اصل قد رو درک میکنه، هم قد 180 سانت رو درک میکنه، چون هر دوشون کلی هست. این قد 180 سانت رو که با اشاره میگیم این، اینو درک میکنه. این قد 180 سانت رو خیال درک میکنه یا واسطه درک میکنه، عقل دیگه درک نمیکنه، جزئی رو عقل درک نمیکنه. عقل کلی رو درک میکنه، کلی ها رو درک میکنه. بعد این کلی ها رو کنار هم میذاره، اون وقت این کلی ها نشان میدهند صاحب خودشون رو. یعنی انسانیت هست، قد 180 سانتی هست، رنگ سفید هست، متولد شدن در فلان زمان خاص هست، متولد شدن در فلان مکان خاص هست، همه اینها رو نگاه میکنه به نحو کلی. بعد همه این کلیات رو کنار هم میذاره، میبینه تطبیق میکنه فقط برای یک جزئی که زیده، بعد زید رو درک میکنه، زید رو از طریق کلی درک میکنه نه از طریق جزئی. یعنی خود زید رو مستقل درک نمیکنه، کلیاتش رو درک میکنه، بعد این کلیات رو میخواد مشیر قرار بده به یک موجود جزئی، موجودی پیدا نمیکنه جز زید، چون اونی که مجمع تمام این کلیات باشه فعلا زیده، میشد یه موجودات دیگری هم باشن ولی خدا نیافریده، فعلا زید آفریده. وقتی این تمام کلیات مشیر است به زید، پس عقل انسان درک میکند جزئی را علانت کلی. یادتون هست در چند جلسه قبل در مورد ادراک جزئیات درباره خداوند متعال بحث کردیم، از غزالی و اینا یه چیزایی نقل کردیم و گفتیم که ابن سینا چی میگه، غزالی درست نفهمیده اشکال کرده. در مورد خداوند نباید این چنین حرفی که الان گفتن بگیم. ما در مورد خودمون اینطور میگیم، میگیم عقل ما مشکل کلیاتی درک میکنه، از طریق این کلیات که مشیرند و اون جزئی، جزئی رو میابه، از خود جزئی رو نمیابه، کلیات جزئی رو میابه و این کلیات جزئی اون جزئی رو نشون میده. پس عقل ما مستقیما به سمت جزئی نمیره، به سمت کلیاتی که مشیر به اون جزئی هم میگه. ولی در خدا این حرفا بذاریم غلطه، نمیتونیم بگیم خدا سمت کلیات میرود و از کلیات اون جزئی رو درک میکنه. اینم برای خدا هست، اینو نفی نمیکنیم، ولی میخوام بگیم یه راه دیگه هم داره که خدا مستقیم اون جزئی رو درک میکنه، بدونی که از طریق اون کلیات میره، که عرض کردم از طریق سبب میاد، از طریق سبب که آمد اون سبب منتهی به خود این جزئی میشه، نه به کلیات جزئی، به خود این جزئی منتهی میشه و خدا از طریق اسباب این جزئی خود این جزئی رو میبینه. که برای خدا ما دو جور علم قائلی، هم علم از طریق کلی، هم علم مستقیم به جزئی. اون علم مستقیم به جزئی رو منکر نیستیم، در تعقل خودمون منکریم، مگر ما هم از طریق اسباب پیش بیاییم. اگر ما از طریق اسباب رفتیم، ما به خود جزئی میرسیم. البته این مسئله مشکلیه و توضیح زیادی میخواد، قضیه خودش انشاءالله اگر رسیدیم از خواهم کرد، اما در همین جا به همین مقدار کفایته. ما الان بحث در علم خدا نداریم، لذا توضیحات اضافه داریم لازم نداریم، بحث در ادراک خودمون داریم. در ادراک خودمون هم روشن کردیم که معقول چطوری ادراک میکنه. پس خود جزئی تعقل نمیشود و خود جزئی معقول ما نیست، بلکه کلیات این جزئی معقول ما هستند و اون جزئی از طریق این کلیات فهمیده میشه، که کلیاتی که ما رو هم میذاریم، این کلیات، این مجموعه کلیات یک فرد نشون میده و ما از طریق این مجموعه کلیات اون فرد میفهمیم، یعنی تعقل میکنیم. بحث ما در این متن مصنف تمام شد. دقت کردیم که مصنف گفت شی یا محسوس است یا متخیل یا معقول، بعد احکام هر یک از این سه رو هم گفت و بلا ما الان روشن شد که احساس یعنی چی، تخیل یعنی چی، تعقل یعنی چی. البته بیش از این ما در این سه تا قوه بحث داریم، اون بحثا در آینده انشاءالله خواهد آمد. اون مقداری که ما در این فصل لازم داشتیم همین بود که هست شد.
رسول
عوارض زید رو که گرفتیم انسانیتش رو تعقل میکنه، دوباره عوارض رو هم تعقل کلی میکنی. اینو شما یادتون رفت، من اینو مرد کردم که اول عوارض رو میگیری، زید رو به معنه و انسان رو تعقل میکنی، بعد دو مرتبه تک تک عوارض رو به نحو کلی تعقل میکنی، که از کردم قد 180 سال، رنگ سفید، تولد در فلان زمان، که همه اینا میتونه افراد داشته باشه، رنگ سفید اختصاص به زید نداره، قد 180 سال اختصاص به زید نداره، تولد در فلان مکان یا در فلان زمان که اختصاص به زید نداره، ولو زید تنها در اون مکان یا در اون زمان متولد شده و کسی متولد نشده، ولی اون زمان و مکان قابلیت داشتن که ظرف باشن برای تولدهای کثیف، به همون جهت کلی بودن. چون عرض کردیم در کلی قابلیت صدق بر کثیر این لازمه، نه صدق بالفعل. ممکنه صدق بالفعل نکنه، یه جزئی بیشتر نداشته باشه، ولی قابلیت داشت که جزئیات کثیر داشته باشه، و همین جد میشه کلی. پس زمان فلان ثانیه از فلان روز که زید متولد شده، اون زمان خیلی هم میتونستن متولد بشن، در این مکانی که زید متولد شده خیلی میتونستن به جای زید متولد بشن، اما نشدن. این زمان خودش کلیه، زمان خودش کلیه، زمان فلان ثانیه. درست اگه اشاره کنید میشه جزئی، ولی این زمان میتوانست کثیر باشه، مکان همینطور میتونست مصادیق کثیر داشته باشه. زمان مثلا فلان میتونست مصادیق کثیر باشه، یا در اون زمان میتونستن افراد زیادی متولد بشن. الان زمانمون کلی تصور میکنیم، مکانمون کلی تصور میکنیم، رنگ و کلی، کم و کلی، همه اینا رو کلی تصور میکنیم. بعد این مجموعه کلیات رو که کنار هم میذاریم یه مجموعه تشکیل میشه، اون مجموعه فقط زیده نشون میده، بقیه نشون نمیده. توجه میکنیم که ما در تعقلمون یه مجموعه کلیات داریم، وقتی این مجموعه کلیات رو مشیر به یه فرد خارجی قرار میدیم که میتواند مشیر به این باشد، میتواند مشیر به افراد دیگری باشد که خدا وجودشون نداده، و چون اون افراد دیگه وجود نگرفتن، این داره به این جزئی اشاره میکند، ولی اگه اونا وجود میگرفتن به همشون اشاره میشه. بالاخره یه مجموعه کلیاته، مجموعه کلیات میتونه به خیلی چیزا اشاره کنه، منتها چون از این مجموعه کلیات فقط یه فرد در خارج وجود گرفته، این مجموعه اون یه فرد رو نشون میده، و ما از طریق این مجموعه به اون فرد میرسیم. اگر بیش از یک فرد داشت، یه فرد نشون نمیداد، همه افراد نشون میداد، ولی اتفاقا که یک فرد دارد در خارج، لذا همون یه فرد نشون میده. پس تعقل زید ممکن است، تعقل انسانیت هم ممکن است، این دو تا با هم فرق میکنه. تعقل انسانیت کردید، یعنی باید زید را از عوارض مجرد کنید، فقط انسانیت رو تعقل کنید. اما اگه تعقل زیدیت کردید، بعد از اینکه انسانیت رو تعقل کردید، باید بیان سراغ عوارض، عوارض رو تعقل کنید. یه مجموعه کلیات درست کنید که این مجموعه کلیات مشیر به اون فرد خارجی است. اون البته بحث داره، انشاءالله در تعقل ارکان کرد که کلی در خارج موجوده یا جزئی در خارج هست. عقل ما این کلی رو انتزاع میکنه، دو تا قوله انشاءالله بچه رسیم. خب بنابرای یه قول اینه، بنابرای یه قول نه، کلی در خارج موجوده، اینا رو بعدن ارکان کرد. پس عقل درک نمی کنه، حواس درک نمی کنه، یعنی حواس تش میکنه دیگه. خب بله، خدا موجودی نیافریده که فقط حاسه داشته باشه عقل نداشته باشه. حاسه داره، یعنی انسانی نیافریده، حتما عقل هم کنار انسان هست. منتها شما خودتون دارید میگید عقل توسط حواس این جزئی رو درک میکنه. بله، اول حواس این جزئی رو میگیره، بعدن عقل شروع میکنه به تجرید کردن کلی رو درک میکنه. این درسته، ولی منافات با حرفای که من زدن نداره. عقل بالاخره داره کلی رو درک میکنه، منتها حواس روش کمک میکنه که جزئی رو در اختیارش قرار میده. اون هم نه در اختیار عقل، در اختیار تخیل و اون قوایی که میتونن تجرید کنن. همه این کارا که انجام شد، آخر سر نتیجهش رو به عقل واگذار میکنن، همه خادم عقلن. عقل نتیجه رو میگیره و درک میکنه، اما اون نتیجه کلیه. درست نمی کنه، الان میگم درست نمی کنه، عقل جزئی رو درست نمی کنه. شما دارید میگه به طریق حواس درست می کنه، یعنی حواس جزئی درست می کنه. الان ما میگیم عقل درست نمی کنه، عقل به طریق از طریق حواس جزئی رو درست می کنه، بعدم از طریق اون کلیات جزئی رو درست می کنه. یعنی حواس جزئی رو درست می کنن، در اختیار عقل می دارن به اون نحوی که گفتیم. عقلم کلیاتش رو درک میکنه، بعد جزئی رو از طریق اون کلیات درک میکنه، که دو تا کار انجام میشه. یک بار حاسه جزئیات رو درک میکنه، در اختیار عقل میذاره، عقل کلی اون جزئیات رو کلی میکنه، درک میکنه. کار دوم اینه که بعد از اینکه کلی ها رو به دست آورد، از این کلی به سمت اون جزئی میره. پس مستقیما حواس جزئی رو میگیرن، در اختیار عقل میذارن، عقل کلیاتش رو درک میکنه، نه خود جزئی رو. بعد که کلیات رو درک کرد، از طریق این کلیات جزئی رو درک میکنه، مستقیم جزئی رو درک نمیکنه. از طریق کلیات درست میکنه. بله بله، حواس قبلا گفتیم مدرکن، منتها به شرطی که نفس بر اونها اشراف داشته باشه. این همه قبلا توضیح گذاشت. ما حواس بله حالت نفس به وسیله ندرش میکنه و مدرک نفسه، ولی چون اینها واسطن ما به اینها اعتراف رو نسبت میدیم. اینا بحثش قبلا گذاشت که قوا درک میکنن چون چشه پیششون حاصل میشود، منتها حصول پیش قوا کافی نیست، حصول پیش نفس لازم است. و وقتی پیش نفس حاصل شد قوا هم درک میکنه، نفس هم درک میکنه، منتها نفس باید باشه. اگه نفس رو بگیرید قوا هیچ کار هست. صفحه 322 هستیم، صفحه 12 هم تنبیه هم از شیء قد یکون و محسوس هم اندما یا شاهد شیگاهی محسوسه. این قد که گفته یعنی گاهی محسوس است، گاهی هم متخیل است، گاهی هم معقول است. یا بگید گاهی محسوس است، گاهی محسوس نیست، هر دو جور قد معنی میشه. گاهی محسوس است، گاهی محسوس نیست. وقتی که اون رابطه رو برقرار کند محسوسه، وقتی رابطه برقرار کند نکند محسوس نیست. چون ببینید این معنی دومی که گفتم برای این بود که بعد از این حس وقتی میخواد تخیل و توضیح بده قطع نمیاره ثم یکون، اما در وقت معقول میگه وقت یکون و معقول هم. تخیل دنباله حسه، اما تعقل رو میشه جدا حساب کرد، لذا قطع رو در این دوتا تکرار میکنه. اون وقت از کدام قد در اینجا دو معنا داره، قد یکون و محسوسن و قد یکون و متخیلن و قد یکون و معقولن. یه معنا، یه معنی این که قد یکون و محسوسن و قد لا یکون و محسوسن، یعنی اگر در مقابل قرار بگیره و شرایط احساس حاصل بشه این شی محسوس میشه، اگر در مقابل قرار نگیره و شرایط احساس حاصل نشه این محسوس نمیشه. از شی قد یکون و محسوسن اندما یشاهد، اون وقتی که مشاهده میشود، یعنی اون وقتی که در حضور انسانه غیبت نداره، که داره اشاره میکنه به شرط احساس. خب شما ممکنه اشکال کنید که احساس اعمه، مشاهده اخصه، مشاهده اختصاص داره به ابصار. چطور اعم رو به اخص داره تفسیر میکنه؟ میگه که احساس در وقتی که مشاهده شود، همه احساس ها که مشاهده نیستن، یک احساس مشاهده است، بقیه یه جوری دیگه. جواب همونی که قبل من عرض کردم که در نهج ششم همین کتاب در منطقش توضیح داده میشه که مشاهده دو اطلاق دارد، یه اطلاق خاص، یه اطلاق عام. اطلاق خاص مشاهده عبارت است از ابصار، اطلاق عامش عبارت است از احساس. وقتی که در مقدمات برهان گفته می شود یکی از مقدمات مشهوداته، مشهودات رو تفسیر می کنن به محسوسات نه به مفسرات. میگن مشهودات یعنی محسوسات که یک قسمش مفسراته. اونجا شهود رو به معنی عام قرار میدن، اینجا هم یه شاهد به معنی عامه. اندما یه شاهد یعنی اندما یه هست، اون وقتی که حس میشه، حالا چه به حس لامسه، چه به حس باصره، چه با حواس دیگر. چه گاهی محسوس هست اندما یا شاهد. ثم یکون و متخیلن اند غیبتهی، یعنی بعد از این که اون شی غایب میشه این شی متخیله، متخیل میشود. عبارت نسیم را توجه کنید، نگفت ثم یتی رو متخیلن، گفتم من یکون رو متخیلم. چون اینطور نیست که بعد از غیبت تازه متخیل بشود، بعد از غیبت یکون یعنی می باشد، از قبل از غیبتش متخیل شده، حالا بعد از این که غیبت می شود بازم متخیل بودنش باقی می مونه. یسی رو نگفت و دقتی داره این مطلب که چون تخیل بعد از احساس شروع نمی شه، تخیل در حین احساس شروع می شه و بعد از احساس باقی میمونه. کلمه یکونه این نکته رو اشاره میکنه، عملی یسیر رو میگفت این مسئله استفاده نمیشد. اینطور استفاده میشد که اول احساس هست، بعد از اینکه احساس تمام میشه تخیل شروع میشه، در حالی که اینشون نمیخواد اینو بگه. میخواد بگه از اولی که احساس هست تخیل شروع میشه و بعد از باطل شدن احساس تخیل ادامه پیدا میکنه. به این عبارت میگه ثم یکونو یکونو اون شی متخیلن عند غیبتهی، وقتی اون شی غیبت میکند باز هم متخیل هست، یعنی تخیلش باقی میمانه. به تمثل صورتهی فی الباطن، چجوری تخیل هست؟ به این که صورتش در باطن تمثل پیدا میکنه. کتاب ما به تمثل داره، نسخه مصر تتمثل داره، تتمثل و صورت و حوف باطن هر دوش درسته. شاید نسخه مصر خود واضح تر باشه. شما چی به تمثل داری؟ بعدی مثل نسخه ما بعدی متخیل می شود به تمثل و صورت حوف باطن، به این که صورت در باطن تنها تمثل پیدا کنه. قبلا صورت هم در ظاهر بود هم در باطن، حالا فقط صورت در باطنه. کذی بن الذی افسرته مثلا اذا قاب عنک فتخیلته، مثل زیدی که داری افسارش میکنی. مثلا زید، این مثلا هم قید است برای زید هم قید است برای افسرته، چون محسوس که اختصاصی به زید نداره. زید انگار مثال انتخاب شده، احساس هم اختصاصی به افسار نداره، افسار به انگار مثال انتخاب شده. پس هم انتخاب زید مثل است، هم انتخاب افسار از بین حواس مثله. لذا قید مثلا رو برده، قید مثلا مرگی بردو. از آقا بنج، وقتی زیدی که افسارش کردی از تو قایل شد، از پیش رفت، یا تو از پیش اون رفتی، یا پرده بین تو و او برقرار آبیخته شد، بالاخره به صورتی از جلوی چشم تو قایب شد، وقت فتخیلته، تو او رو تخیل میکنی. یعنی همون تخیلی که قبلا شروع شده بود هنوز هست، اما الان دیگه تخیل رو جدای از احساس میبینی، چون احساس تأثیر شده. خب پس چه قد یکون و محسوسا به این نحوی که گفتیم و قد یکون و معقولا، گاهی میشه معقوله. چه معقوله؟ عندما یتصور من زید مثلا یتصور معنى الانسانی که موجود است ایزن لغیر زید، یعنی معنی کلی. در وقتی تعقل می شود زید که تصور شود از مثلا زید معنای کلی، یعنی معنای انسانی که موجود است ایزن لغیر زید. این ایزن یعنی همونطور که برای زید موجود است برای غیر زید موجوده. اگر تو تونستی این معنای کلی رو ادراک کنی، اصطلاحا گفته میشه تعقل کردی. معنایی رو که نه تنها مال زیده، مال غیر زید هم هست، یعنی کلیه. این که میگه الموجود ایزن لغیرهی، میخواد کلیتش رو بیان کنه. معنایی که کلیست اگر درک کردی میشود معقول، میشود تعقل، و اون معنای کلی میشه معقول. تمام شد. این سه تا قسم بود که محسوس بود، متخیل بود، معقول بود. حالا که این سه قسم رو بیان کردش، جدا جدا میپردازه به احکام این سه قسم، که اگر محسوس باشد احکام و شرایطش چیست، اگر متخیل باشد چی، اگر معقول باشد چی. این وقع و هوه اندما یکون سر خطه، و هوه یعنی این شی، اندما یکون و محسوسن، وقتی که محسوسه. این سه مطلب در موردش هست. اولا همراه با قواشی قریب است، ثانیاً باید علاقه وضعی با حاس داشته باشد، ثالثاً باید قاید نشود. که از کدر این ثالثاً با اون ثانیاً یکیه. و هوه این شیء عندما یکون محسوساً، مطلب اول اینه که یکون قد قشیته قواش قریبتون ان ماهیته. قواشی یعنی حواشی، یعنی همراهان، پوشانده است. قشیت یعنی پوشانده، پوشانده این شی را همراهانی که بیگانه از ماهیتش هستند، یعنی جنس و فصل داره، ماهیتش نیستند، بیرون از ماهیتن. ماهیتش ماهیت انسانیته، اون قدش، اون شکلش، اون رنگش، اینا بیرون از ماهیتن، بیرون از انسانیتن، ولی همراه ماهیتش هستند. قواشی که قریبند و بیگانه هستند از ماهیت. نا ازیلت انها لم تو از سلفی کنه ماهیته. این لا ازیلت تفسیر قریبه است، یعنی همون قریبه را داره بیان میکنه. اینا چنان بیگانند از ماهیت که اگر ازاله شوند این قواشی انها، یعنی از این شیء محسوس، لم تو اثر فی کنه ماهیت این محسوس، فی کنه ماهیت این شیء تأثیری در کنه ماهیت نمیذارن و ماهیت رو عوض نمی کنن. ماهیت انسانیت عوض نمیشه اگر این قواشی زائل شدن و به جاشون قواشی دیگه بیاد. اونا چون دخالت در ماهیت ندارن، با عوض شدنشون ماهیت رو عوض نمی کنن، چون بیگانه از ماهیت هم. اون قواشی مثل چی؟ مثل عین، نسبت به مکان خاص داشتن و یعنی نسبت خاصی بین او و بین شیء دیگر برقرار بودن، یا نسبت خاصی بین اجزا برقرار بودن که اینا اجزا خوش گفته شده، وجه تمام مقوله داریم، وجه جزء مقوله داریم، قبلا در نمسه قبل اینا توضیح بودن. و کیف و مقدار به عینه، این به عینه به ظاهر قید مقداره ولی در واقع قید همه است. مثل عین به عینه، یعنی مثل یک عین معین، وضع معین، کیف معین، مقدار معین. به عینه رو ما در فارسی معین معنا میکنیم. اینا قواشی هست. اینا اگه عوض بشن انسانیت از بین نمیره. البته اگه عوض بشن جانشین میشونه یک عین دیگر، یه وضع دیگر، یا کیف و مقدار دیگر میشود. ولا توهم بدله غیره لم تؤثر فی حقیقت ماهیت انسانیته. انسانیت این درست نیست، کتاب اومد زمین رو هست کرد اینجا انداخته، انسانیته درست. دوباره این تکرار همون مطلب قبل و تأکید مطلب قبله. اگر به جای این هر یک از عین معین و وضع معین و کیف و مقدار معین، به جای او توهم کنید غیر او را، یعنی به جای عین معین یه عین دیگه بذارید، به جای کیف معین یه کیف معین دیگه بذارید، لم تؤثر در حقیقت ماهیت انسانیت این زید. بحث ما در زید بود دیگه، در حقیقت انسانیت این زید تأثیری نداره، یعنی حقیقت عوض نمی کنه. این انسان هنوز انسانه، حقیقت انسانیت رو داره، ولو این که شما این عوارض معین عوض کنید، عوارض معین دیگر بجاش بزنید. ول حس هنوز دنباله مطلب اوله. ول حس یناله من های صحبه مقمورون فی هذه العوارض. ضمیر یناله برمیگرده به اون شیء محسوس یا به زید که مثال زدیم، هر دوش درسته. و حس میرسد به این شیء محسوس یا به زید به این صورت که این شیء محسوس مقمور و فرو رفته در این عوارض است. یعنی حس این شیء محسوس رو همراه اون عوارض و فرو رفته در اون عوارض میابه. خود انسانیت خالص رو که لب است و فرو رفته در این عوارض نمیابه، بلکه اون انسانیت همراه با این قواشی رو، این مجموعه ای رو که یک جزئی هست و یک شخص هست میابه. حس میابد و میرسد به این محسوس یا به این زید از این جهت که این محسوس مقمور و فرو رفته در این عوارضی است که این عوارض ملحق به زد می شوند به سبب مادهی که خلق منها، به سبب مادهی که این زد از اون ماده خلق شده. یعنی چون یه ماده مخصوصی دارد این عوارض همراه میاد، اگر اون ماده رو نداشت این عوارض رو نداشت. لا یجرده انها، این لا یجرده انها تأکید برای یناله منهای صحبه مقمورونه، یعنی حس اون محسوس رو مقمورن فی هذه العوارض میابد. لا یجرده انها، یعنی اون محسوس رو از این عوارض مجرد و برهنه نمی کند، بلکه در حالی که اون شی مقمور تو این عوارضه ادراکش میکند، نه اینکه مجردش کند از این عوارض. تا اینجا مطلب اول تمام شد. پس مطلب اول این بود که حس تعلق میگیرد به ماهیتی که همراه با قواشی است، ولی خود اون ماهیت رو درک نمی کنه، بلکه اون ماهیت رو همراه با قواشی درک میکنه. این مطلب اول. مطلب دوم، ولا یناله الا به علاقت وضعیت بین حسهی و مادتهی. ضمیر لا یناله رو برمیگردونیم به ذهن یا به انسان یا به حاسی که انسان است. اینطور میشه ولا یناله الانسان. بله، ضمیر مستتر یناله رو برمیگردونیم، نه ضمیر ظاهر رو. ضمیر مستتر رو برمیگردونیم به انسان، ضمیر ظاهر برمیگردونیم به اون محسوس. ولا یناله انسان اون محسوس را الا به علاقت وضعیت بین حسهی و مادتهی، مگر به یک علاقه مادی، وضعیت مادی، علاقه مادی بین حس اون انسان و ماده اون محسوس، بین حس انسان و ماده اون محسوس باید یه علاقه وضعی باشه. علاقه وضعی گفتم در افسار مقابل است، در لمس تماس، در ذوق نفوذ امثال زن. در ذوق باید نفوذ داشته باشه، یعنی در اون پرزهای زبان باید این کم نفوذ کند. تماس کافی نیست، از تماس بالاتر لازمه که نفوذ باید بکنه. بالاخره علاقه وضعی لازمه. علاقه وضعی میتونه مقابله باشه، میتونه هر کدام تماس باشه، میتونه نفوذ باشه، میتونه کوبیدن باشه. اون صدایی که از بیرون میاد و پرده گوش ما میکوبه، تماس تنها کافی نیست، نفوذ هم نمی کنه. نه، هر کدوم که یه جوری بالاخره رابطه برقرار میکنن با محسوس. این رابطه ها رو بهشون میگیم علاقه وضعی. پس لا ینال و انسان این محسوس رو مگر با علاقه وضعی و ارتباط مادی که بین حس اون انسان و ماده اون محسوس است. چرا من بعد از لا ینال و انسان رو تقدیر گرفتم یا زید رو تقدیر گرفتم، یا چرا گفتم ضمیر مستتر ینال و لا ینال و برمیگرده به زید انسان؟ برای این که اگه این کار رو نمیشدم ضمیر حس او رو نمیتونستم بکیزی برگردونی. زمین حس رو برمیگشت به حس، وقت میشد حس سال حس به سال، این خلطه. چون زمین برمیگرده به انسان، ما ناچار بودیم انسان این تقدیر بگیریم و نه تقدیر بگیریم، در کلام هست زمین باش برمیگرده. اینم مطلب دوم. مطلب سوم که عرض کردن دنباله مطلب دومه، و چون دنباله مطلب دومه خاطر با کلمه ابن سینا با کلمه لذالک میانه. یعنی چون علاقه وضعی لازم است، لا یتمثل اون محسوس در حس ازهر یا در حس ظاهر، دو تا نسخه داریم، لا یتمثل در حس ظاهر سو... بله، در لا یتمثل زمینی که صورت او توش هست، لا یتمثل در حس ظاهر صورت او، یعنی صورت اون محسوس ازازاله. اگر اون محسوس غایب شود، اگر اون محسوس غایب شود، در حس ما دیگر تمثلی پیدا نمی کند، صورتش متوسل نمی شود. چرا؟ چون غیبت اون علاقه وضعی رو باطل می کنه و در احساس ما احتیاج به اون علاقه وضعی داشتیم. چون احتیاج به علاقه وضعی داشتیم، اگر علاقه وضعی باطل شد، احساس باطل می شه. یعنی قوه حاسه ما دیگر نمی تواند اون محسوس ادراک بکند و لذلك، یعنی چون که اون علاقه وضعی لازم است، در احساس لازم است، تمثل پیدا نمی کند در حس ظاهر صورت اون محسوس، ازازاله. وقتی که اون محسوس از جلوی ما بره کنار و اون رابطه برقرار نباشد، رابطه زائل شود. وقتی اون رابطه زائل شد، حس زائل میشه و احساسی تحقق پیدا نمی کنه. اکثر این مطلب سومه که همون حاصل مطلب دومه، فرقی با مطلب دوم نمی کنه. تا اینجا بحث در اون قسم اول که احساس ظاهری بود تمام شد. حالا بحث در قسم دوم، و اما الخیال الباطن. خیال باطن یعنی همون احساس باطنی. خیال حتما باطنی هست، منتها اینجا چون خیال به معنی احساس گرفته، گفته خیال الباطن. چون بعدا روشن میشه که خیال جزء حواس باطن است. اونم حواسه، همونطور که ابصار حاس است خیال هم احساسه. اونطور ابصار احساس ظاهری است، خیال احساس باطنی است. اینجا که میگه خیال باطن یعنی احساس باطن. اما خیال باطن فتخیله مع تلک العوارض، نسخه مصر داره فیتخیله. فکر میکنم نسخه مصر هم خوبه. شما چی دارید؟ فیتخیله نسخه مصر دارید شما؟ بله. و اما خیال باطن فیتخیله، یعنی تخیل میکند اون شی را مع تلک العوارض، باز با همون عوارض. پس اون حکم اولی که در محسوس گفتیم در متخیل هم داریم. متخیل محسوس تجرید نمیشد، متخیل هم تجرید نمیشه. مع تلک العوارض لا یقتدر علی تجریده المطلق عنها، یعنی لا یقتدر اون خیال که تجرید کند اون شی را تجرید مطلق عنها از اون عوارض. نمیتونه از اون عوارض به طور مطلق تجریدش کنه. تجرید مطلق مال عقله، عقله که میتونه از مطلق عوارض تجرید کنه. تخیل نمیتونه تجرید کنه. تخیل همونطور که اصلا فقط از ماده تجرید میکنه، و چون از ماده تجرید میکنه لذا حضور ماده شرط نیست. لکن لهو یعنی لکن تخیل یجرد اون شیء مدرک رو ان تلک العلاقت المذکورهی که تعلقت به حل هست. تعلقت به حل هست یعنی تعلقت به سبب حل هست. علاقه مذکوری که به سبب اون علاقه تعلق گرفته بود، حس به محسوس تعلق گرفته بود، حس به محسوس، نه تعلق گرفته حس به علاقه. علاقه رو که حس ترکیه می کنه، حس تعلق گرفته به محسوس، به ها یعنی به سبب اون علاقه. اون علاقه ای که به سبب او حس به محسوس تعلق می گرفت در خیال لازم نیست. اگر اون علاقه از بین رفت باز هم اون شای تخیل می شود. فهو یعنی خیال، یعنی متخیل. فهو یعنی متخیل، یعنی اون شیء متخیل. یتمثل صورته، صورتش متمثل می شود. می توانید فهو را به خیال برگردونید. فهو یتمثل صورته، یعنی خیال متمثل می کند صورت اون محسوس را. هر دفعه می توانید معنا کنید. اگر هوه رو به خیال برگردونید اون رو صورتهو بخونید، یعنی خیال متمثل می کند صورت اون محسوس را. اگر هوه رو به محسوس برگردونید صورتهو بخونید. هوه یعنی اون محسوس یا تمثل متمثل می شود صورتهو، صورتش مع قیبوبت حامله ها، در حالی که حاملش قیب شود. حامل اون صورت ماده است. اگر ماده هم قیب شود و کنار رود بازم خیال می تواند اون محسوس رو ادراک کند، به خاطر این که خیال تخیل مشروط به حضور ماده نیست. تا اینجا بحث خیالم تموم شد. حالا اما العقل. و اما العقل فیقتدر علی تجرید الماهیت المکفوفت بالعوارض، یا در نسخه داریم الماهیت المکنوفت بالعوارض، هر دو نسخه رو داریم، هر دو هم درسته. مکفوف یعنی پیچیده شده، مکنوف هم یعنی در کنف قرار داده شده، و هر دو معناش یکیه. ماهیتی که در کنف لواحق غریبه قرار داده شده. عقل میتواند تجرید کند این ماهیت رو، یعنی اون لواحقش رو کنار بذاره و لب به اون ماهیت رو ازا کنه. یقتدر این عقل بر این که تجرید کند ماهیتی رو که همراه عوارض قریبه است، عوارضی که مشخصند. عوارض اگر کلی باشند عقل تجدیدشون نمی کنه. دقت کنید این غیر مشخصه رو بر چی میاره. عوارض اگر کلی باشند عقل تجدید نمی کنه ماهیت از اون کلیات، بلکه اون کلیات هم درش می کنه. اگر اون عوارض مشخص باشند، یعنی خودشون شخصی باشند که اون ماهیت رو تشخص داده باشند، از اون عوارض شخصی عقل ماهیت رو برهنه می کنه، نه از مطلق عوارض. از عوارض کلی که مشخص نیستن برهنه نمی کنه، بلکه ماهیت رو با همون عوارض کلی درک می کنه. پس عقل می تواند تجرید کند ماهیت رو، ماهیتی رو که مکفوف به این عوارض غریبه مشخصه است، یعنی میتواند تجربه کنه، یعنی میتونه این عوارض کنار بذاره. مستثبتن ایاها، ضمیر ایاها رو به عوارض مشخصه بر نگردونی، چون عقل عوارض مشخصه رو اثبات نمی کنه پیش خودش، عوارض مشخصه رو تجرید می کنه. مستثبتن ایاها یعنی مستثبتن اون ماهیت رو، اون ماهیت رو عقل به تنهایی استثبات می کنه پیش خودش، یعنی دیگه احتیاج نداره که اون عوارض هم کنارش بذاره، خود ماهیت مجرده رو استثبات می کنه. حتی خب تجرید رو داره توضیح می ده. حتی که ان این عقل عمل بالمحسوس عملا، کاری رو با محسوس انجام داده، منظور از کار تجریده، کاری رو که با محسوس انجام داده که جعل همون محسوس رو معقول، که انهو کاری با محسوس کرده که اون محسوس معقول شود، کار یعنی تجرید، اون محسوس رو تجرید کرده و با این تجرید محسوس رو معقول کرده. چرا که انهو میگه؟ چرا که انهو میگه؟ خب واقعا عقل تجرید کرده، واقعا عقل تجرید کرده و محسوس رو معقول کرده و بعد معقول رو درک کرده. چرا که انهو میگه؟ اشاره به یه مطلب دقیقی داره و اون اینه که هرگز محسوس ما معقول نمیشود، هر چقدر که عقل درش تصرف کنه، محسوس به همون حالت محسوسی باقی میمونه. این ابن سینا در شفا توضیح میده و در بارش مفصل بحث داره که محسوس معقول نمیشود، محسوس متخیل نمیشود، محسوس زمینه تخیل رو فراهم میکند و بعد خودش باطل میشود. وقتی مقابله تموم شد، محسوس باطل میشه و متخیل باقی میمونه. بعد متخیل رو عقل تجرید میکنه، بعد از اینکه تجرید کرد به وزان اون متخیل از عقل فعال صورت معقوله افاضه میشه، نه همون متخیل معقول شود، بلکه متخیل زمینه افاضه معقول رو فراهم میکند. بعد از اینکه این متخیل تجرید میشه، زمینه افاضه معقول فراهم میشه و صورت معقوله رو خداوند به توسط عقل فعال افاضه میکنه. پس صورت معقوله همون صورت محسوسه نیست، در حالی که این عبارت میفرماد که انهو عمل بالمحسوس عملی که قرار داده همون محسوس رو معقول، در حالی که همون محسوس معقول نمیشه، چون همون محسوس معقول نمیشه چون با کلمه که انه گفته، گویا این چنین است ولی واقعا این چنین نیست، واقعا محسوس معقول نشده، واقعا محسوس همراه معقول شده، نه خودش معقول شود ولی چنان است که گویا خودش معقول شده. عبارت دقت داره، تمام کلمات خارجه و ابن سینا رو دقت گفته شده، یه دونه وابشون حساب داره، لذا باید همه رو محاسبه کرد و دید که چرا این چنین هست. کلام ابن سینا تموم شد، شرح خارجه نیسا در جلسه هم بخواهم کن.